بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم خدمت شما که خدا رحمت کنه مرحوم ملا محسن فیض کاشانی را. من خیلی از کتاب ایشون استفاده می کنم و استفاده کردم، هم از تفسیر هم از اون 12 مقدمه که 11 تاشو ترجمه کردیم دیگه توی 17 گفتار. روایاتی هست ائمه می فرماین اگر قرآن اینجوری بود که یه آیه ای اگر در باره قومی نازل شده با رفتن اون قوم از بین میرفت، باید کل قرآن از بین برسه. اینو تصریح کرده، روایته، در حالتی که قرآن تا روز قیامت باقی است و تا انسان باقی است داستانها و آیات قرآن جاری است. جاری است، اینو گفتم. این که ائمه سلام الله علیهم اجمعین فرمودن که آیات قرآن جاریست، قوانین قرآن جاریست، زیر چتر لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب هست. و شاهکار مرحوم فیض اینه حاج آقا که در هر کجا آیات اومده ذیلش روایات مربوط به اون رو از کتابهای کهن آورده. خیلی وقتا برای همه این سوال پیش میاد، مثلا میگم داستان خلقت شیطان و به اصطلاح داستان خلقت آدم و سجده فرشتگان بر آدم و سجده نکردن شیطان و اینها گاهی خیلی مفصل گفته شده. کار حضرت، مفصل ترین داستانی که از پیغمبران در قرآن اومده ما حضرت موسی علیه السلامه. اصلا من اینجوری تعبیر کردم، گفتم حضرت موسی سوگلی خداست. خیلی از حضرت موسی صحبت کرده، از حضرت موسی صور متعدد و مثال زده. اون وقت در ذیل اینها مرحوم فیض روایت آورده که نشون داده که اینا حکمتش چیست. مثلا در ابتدای قرآن کریم مفصل راجع به مسائل طلاق، مسائل گاو بنی اسرائیل، خب اینا خیلی مفصل اومده. روایات ذیلش نشون میده که از اونها حکم در میاد. حکم یکیش اینه ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یکی از اون احکام راجع به حضرت سلیمان اینه که سلیمان را خدا زبان حیوانات بهش یاد داد به عنوان لطف عمیم خودش، به عنوان لطف خاص خودش. علمنا منطق الطیر، یه اعجاز دیگه. اینکه با هدهد صحبت میکنه یک اعجازه. یا وقتی که لشکر سلیمان میرفتن اون قالت نملتون لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، این میرسونه که حضرت سلیمان زبان حیواناتو میدونست. اون وقت ضمن اینها یکی از چیزهایی که مرحوم فیض روایت آورده از اینجاها معلوم میشه که موجودات حیوانات، جمادات، گیاهان هم زبان دارن و خدا را تسبیح میکنن که خود قرآن میگه و هم من شأن الله و یسبحه بحمده. لذا اصلا مسئله تعبد نیست، مسئله عبرت. لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، عبرت درس، یا اعجاز، یا اعجاز عبرت، یا عبرت تنهاست، یا اعجاز تنهاست. بالاخره اینا همش برای بشر حالت تذکری داره. اون وقت روایات ذیل اینها بیان میکنه. خیلی وقتا هم این ظاهر آیات قرآن رو که ما ترجمه فارسی میکنیم اینا واقعا اینجوری نیست. خیلی وقتا من دیدم آدم به آیات، به روایات ذیلش وقتی مراجعه میکنه میبینه آیات رو باید یه جور دیگه معنا کنه. این نکته خیلی خیلی مهمه. و بله، و اینه که درباره قصص قرآن خیلی صحبت شده، منتها چون همه قصص قرآن همیشه مبتلا به نبوده، خیلی روایات به اصطلاح روش کار نشده، نه اینکه روایات نیست. به اضافه اینکه کلی از روایات ما، کلی از روایات ما در داستان آتش سوزی کتابخانه شیخ طوسی و دیگران واقعا سوختن در طول تاریخ شیعه چقدر در اقلیت بوده. البته به اندازه که اتمام حجت بشه الان هست، واقعا هست. اما میخوام بگم که بعضی وقتا هم بعضی از ابواب هست که روایت خیلی مثلا گویا نیست، مثل باب رجعت. در باب رجعت ما حدود 200 روایت داریم، چون الان من مبتلا هستم کار رجعت، یک کمی کار رجعت میکنم. بله 200 روایت داریم. اون وقت روایات رجعت با روایات ظهور امام زمان علیه السلام و حکومت امام زمان مخلوطه با روایات قیامت. اون وقت بعضی از الفاظش مشترکه. خیلی وقتا راوی ها متوجه نشدن، نقل به معنا کردن. اینا مشکلات زمان غیبت ماست دیگه بدبختی. ولی آدم وقتی یه خود دقت میکنه میبینه که اصل اون خط اصلی اوریجینال رو گفتن. اون خط اصلی در احکام که بیان احکامه، در عقاید بیان عقایده، مخصوصا در قصص و داستانهای انبیا که عبرت است، واقعا نکته های اساسی رو گفتن. حالا شما به اصطلاح کوتاه‌ترین و مجملترین تفسیری که روایی هست همین تفسیر صافی است، والا مفصلاتش تو کتاب‌های دیگه هست. ما در 30 سال پیش سال 60 مقدمات تفسیر صافی رو تو یکی از کلاسامون درس می‌گفتیم. بعد یکی از آقایان به من گفت حالا که اینا درس می‌گی ترجمه کن بعد چاپ کنیم اینا ترجمه نشده. گفتم باشه، این کارو کردیم. حالا شده این کتاب که خیلی به اصطلاح مطالب ارزشمندیه و کمتر هست واقعا کتابی که اینقدر همه مطلب رو داشته باشه. ببینید مثلا اولین گفتارش که اوصاف و اسامی قرآن از مقدمه تفسیر ابوالفتوح، کمالات قرآن. توی کمالات قرآن یه سری بحثا هست. اعجاز قرآن، عرض کنم که در اعجاز قرآن هم اعجاز قرآن از نظر تاریخ، استدلال، عدم تناقض، قانونگذاری، اخلاق، علم غیب، جامعیت قرآن. در این جامعیت قرآن گفتار چهارمه. عرض کنم که عارفان حقایق قرآن که اینجا گفتار پنجمه. تمامی قرآن به املای پاک، تعلیم همه علوم قرآن به امیر اون درک و حافظه اینهاست. قطب و محور قرآن که راجب ائمه سلام الله علیه مجمعین است، اینجا گفتار ششمه. عرض کنم خدمت شما که اقسام آیات، آها اقسام آیات، این اقسام آیات رو نگاه کنین جالبه، گفتار هشتم. دیگه بقیهش به اصطلاح راجب حرمت تفسیر برأی و این حرف هاست. این به اصطلاح اقسام آیات اینها بیان میکنه که در اقسام آیات مثلا میگن ظاهر و باطن و حد و مطلع و اصلا مسئله نسخ. خیلی ها نسخ رو قبول ندارن. آیات ناسخ و منسوخ داریم، ولی نسخ به این معنی نیست که حکم بوده باطل شده، حکم بوده تا زمان معین. مثل اینکه شما استاده نماز خوندنتون تا زمانیست که قدرت دارید، وقتی کمر درد گرفتید، پا درد گرفتید، این زمانش تمام میشه. یا مثلا دوره‌ای انسان میتونه روزشو بخوره دوره است که مریضی داره و روزه براش ضرر داره، وقتی این دوره شد تمام میشه. خیلی ها نسخ را معنا کردن به محدود بودن اجرای یک قانون، نه اینکه اون باطل شده، زمانش گذشته. اما اصل معنای نسخ اینه که این بوده برداشته شده. بعضیا معتقدن اصلا نسخ در قرآن نداریم، منسوخ در قرآن نداریم. بله مثلا میگم یکی از جاهایی که صحبت نسخ شده در قرآن اینه که اول پیغمبر مثلا حرام نکرده شراب را، به تدریج حرام کرده و اول حلال بوده، بعد این آیاتی که حلال کرده گفته و فیه منافع للناس نسخ شده، یه دکو فرموده که انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل شیطان و فشتانه بود. میگن اصلا اینجوری نبوده، خداوند متعال شراب را به تدریج حرام کرده. اول گفته لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بعد گفته هم در اون منافع هست هم مزار، بعد یه مرحله بعد گفته انما الخمر والمیسر حرامه. این نکته مهمیه. یا مثلا این تعبیر دوم درسته، و الا نسخ به معنای این که بگم که شما تا امروز روزهای شنبه ما معارف مباحثه میکردیم، این رو منسوخ شد، از این به بعد تفسیر مباحثه میکنیم. اگر ما از اول اینجوری گفتیم که مثلا میگم ما نیم سال رو معارف مباحثه کنیم، نیم سال رو تفسیر مباحثه کنیم، نسخ نیست که، به معنای محدود بودن یه حکم. اینا همش روش بحث. اینی که این از تفسیر صافی خیلی استفاده میکنم، چون هم عجیب این فیض کاشانی، به ندرت اظهار نظر میکنه درباره خودش، اونم از نظر لغوی، یا یه جاهایی که خودش میخواد نظری بده جمع کنه میگه عقولو، که نظر خودش با روایت مشخص بشه. خیلی مورد اطمینانه. خدا رحمت کنه اسد مرتضای شبستری رو، از مسجد چیز داشتم بیرون میومدم، مرحوم شبستری ختمی بود وارد شد مسجد المصطفی دم در، همون سال 60 که اینا رو درس میدادم، گفتم آقا بهترین تفسیر چیه؟ گفت تفسیر صافی. گفت در یک کلمه، اولا روایی 100%، ثانیا خیلی مختصر، القمی فلان میگه. خیلی جالبه، خیلی جالبه، خدا رحمتش کنه. آره هیچ وقت یادم نمیره سید مرتضی شبستر گفت تفسیر صافی بهترینه، چون هم روایی هم خیلی مختصره. اللهم صل علی